به نام خدای صابران، خدای امیدواران، آزادگان و عدالت طلبان، با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. برنامه امروز ما درباره بزرگداشت دو شخصیت به رحمت حق پیوسته است، مرحوم مهندس امیر انتظام و جناب محمد بسته‌نگار. من سعی میکنم که به اجمال یک تاریخچه‌ای از زندگی این دو فرد برجسته و مجاهدت‌هاشون خدمتون عرض بکنم. شاید در بادیه امر به نظر برسه که سخن گفتن از درگذشتگان به نوعی شخصیت پرستی یا به تعبیری مرد پرستی است، ولی به هر حال اگر یه جامعه‌ای به نسل گذشتش اهمیت نده، کسانی رو که دنیا رفتن رفته تلقی بکنه و از زندگیش و از خاطراتش یا از تجربیات زندگیش حذف بکنه، طبیعتاً اون ملت هم زنده نیست. ملت‌های زنده‌اند که مرده دارند، یعنی گذشته ها نگذشته بر اونها. همینطور که در جنگل میبینید تمام درختهایی که میفتند، همه درختانی که تازه پدید میان از برگ اونها و چوب اونها که به تدریج پوسیده میشه و جذب خاک میشه تغذیه میشند، در جوامع انسانی هم به خصوص بزرگان علم و فرهنگ و هنر و ادبیات و دین و همه ارزش‌های انسانی، اینها باید زنده بمونند. گرچه خودشون از دنیا رفتند، ولی ارزش‌هایی رو که آفریدند باید زنده نگه داشت، هم برای آشنایی نسل جوان که بدونند که هویتشون از کجا ناشی شده، پایه‌های شخصیتیشون کجا بوده، و خادمین خودشون رو، کسانی که به ملتشون خدمت کردن، اونها رو بشناسن، درس بگیرن، عبرت بگیرن، تشویق بشن که همون راه رو طی بکنن. بنابراین یکی از راه‌های بسیار بسیار مهم برای فرزندان ما، برای نسل جوان، آشنا شدن با بزرگان ملت در همه زمینهای علمی، هنری، دینی، اخلاقی و غیره. از این جهت نه تنها مرده پرستی نیست یاد و نام بزرگان، کسانی که تلاش فراوان کردند، بلکه ضرورت داره در یه جامعه همواره نام نیک بزرگان رو یاد کرد. خب برنامه امروز ما همینطور که عرض کردم درباره دو شخصیته. در واقع آنچه که این دو بزرگوار تلاش کردند، میخوایم اون رو به صورت فهرستوار خدمتتون عرض بکنیم. اینها به خاطر ظلمی که در نظام ولایت فقیه بر اونها رفت، جا داره که بشناسیم سوابقشون رو و ببینیم چه گذشته بر اونها. به خاطر حدود 4 دهه صبر و مقاومت در مظالمی که تحمل کردند، به خاطر پاسداریشون از حق، وطن‌خواهیشون، آزادی طلبیشون و عدالت خواهیشون، همچنین یک نوع اعلام انزجار از استبداد، از حکومت‌های فردی، یک نوع اعلام در واقع براءت اینی که ما نیستیم، ما حامی نیستیم، ما تأیید نمی‌کنیم اونچه که بر چنین آزادگانی رفته، و قدردانی از کسانی است که زندگیشون رو، دوران طولانی از عمرشون رو برای اهدافی که داشتن صرف کردن، و همچنین دعای مغفرت و رحمت برای اونها و شادی روح بزرگشون در نزد آفریدگارشون. خب در واقع همه اینها به نوعی از خود بیرون آمدن هست و پرداختن به غیر از خود، و دلیل رشد و در واقع تعالی انسانه که آدم فقط به خودش نیندیشه، از خودش بیاد بیرون و به اونچه که تعلق به جامعهش داره، تعلق به انسانیت داره بپردازه. خب من شروع میکنم به از نخستین فرد مهندس امیر انتظام تا به تدریج بتونیم به بخشای دیگه عرایزم برسم. ابتدا یک نکات مختصری رو از زندگی امیر انتظام خدمتون عرض میکنم. امیر انتظام متولد 1311 بود و 85 سال عمر کرد. او از همون دوران دبیرستان که در دارالفنون تحصیل میکرد به نهضت ملی و جنبش ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق پیوست. یعنی در واقع آغاز فعالیت‌های اجتماعیش از همون اواخر دوران دبیرستان بود. پس از فارغ التحصیلی از دارالفنون در 20 یا 21 سالگی وارد دانشکده فنی شد و رشته الکترومکانیک رو انتخاب کرد. در اون موقع خب استاد اون دانشکده و رئیس اون دانشکده مهندس بازرگان بود. طبیعتاً خب از شاگردان ایشون از جمله محسوب می شد. خب در همون سالها اگر از خاطر نبرده باشین، سالهای 41-42 در واقع مقارن با کودتای امریکایی انگلیسی 28 مرداد 1332 باشین، من اشتباهی 42 گفتم. یعنی در اون دورانی که امیر انتظام سال اول یا دوم دانشکده رو داره طی میکنه. خب به هر حال کودتایی شده و اون جنبش ملی و اون تلاش ها و فداکاری هایی که برای ملی شدن نفت انجام داد همه به باد رفت. در واقع تلاش های فراوانی شده بود، تلاش های گسترده ای از طریق مبارزات مسالمت آمیز، مبارزات دموکراتیک در مجلس تا سرانجام اون اقلیتی که به هر حال فراکسیونی بودن در مجلس تونستن قانون ملی شدن صنعت نفت رو به تصویب برسونن و صنایع نفت ما از اون شرکت آنگلو ایرانیان مستقل شد. شرکتی بود که از گذشته انگلستان تأسیس کرده بود، اولم اسم اونها بود دیگه، آنگلو ایرانیان، و اونام یه پول بخور نمیری مختصری به ایران میدادن. ظاهرش 11% بود ولی دیگه هر جوری میخواستن خودشون حساب میکردن و به هر کی میخواستن میفروختن. ما هیچ کنترلی نظارتی نداشتیم که چه میکنند و چقدر عایدی دارن و فقط همینی که خودشون اعلام میکردن. خب این مبارزات وقتی به ثمر رسید، صنایع نفت ما ملی شد و به هر حال جشن بزرگی در مملکت برپا بود و چه امیدهایی چه آرزوهایی پرورده شد در اون دوران. خب همه اینا با کودتای 28 مرداد به باد رفت. وقتی که مقدارم آرام شد و شاهم برگشت از ایتالیا که متواری شده بود قبلا، به هر حال یک آرامشی سعی کردن برقرار بکنن و نیکسون هم که رئیس جمهور امریکا بود در واقع آمد و هر حال به عنوان صحنه آماده شده و بهره برداری دیگه گسترده از صنایع نفت. خب قبلا اگر ما با انگلیس طرف بودیم، شرکت آنگلو ایرانیان نفت ما رو تاراج می برد، بعد از اون کنسورسیومی تشکیل شد و هر حال هم امریکا و هم انگلیس و هم کشورهای دیگه اروپایی همه دیگه شریک شدن. یعنی اگر باز میخواست تلاشی انجام بشه برای استیفای حقوق ملت، دیگه برسین که با تمام غرب ما مقابل بودیم. خب حالا که نیکسون آمده، خب مردم میخوان حرف دلشون رو بزنن. چگونه میتونن به اون گروهی که از امریکا اومدن نشون بدن که ما ناراضی هستیم از وضعیت موجود، متاسفیم از این کودتایی که اتفاق افتاده و به زور ملت ما رو محروم کردند از دستاوردی که بعد از سالیان دراز نصیب شده بود. خب در چند ماه بعد از کودتای 28 مرداد یه سازمان نیمه زیرزمینی تشکیل میشه به نام نهضت مقاومت ملی، تقریبا به نوعی یادآور همون مقاومت ملی فرانسوی ها در برابر آلمان زمانی که فرانسه اشغال شده بود. این گروه زیرزمینی مرحوم آیت الله زنجانی بود، آیت الله طالقانی، مرحوم مهندس بازرگان، دکتر صاحبی و جمع دیگه ای از به هر حال کسانی که با جبهه ملی به نوعی قبل از این کودتا همکاری میکردند. خب اینا میخواستن که یک نامه اعتراضیه‌ای بنویسند به نیکسون و اعلام بکنند که ملت ما از این کودتا بیزاره. خب یه نامه ای تهیه شد، ولی همون قصه این که حالا کی میخواد این زنگوله رو به گردن گربه ببنده، چطور میشه این نامه رو به اون گروهی که آمدند که در رأسش نیکسون رئیس جمهور بود میشه رسوند؟ خب این قرعه به نام امیر انتظام افتاد که دانشجوی سال اول دوم دانشکده فنی بود و در اوج هیجان و حرارت و قرار شد که امیر انتظام این نامه رو بده. اما به چه تدبیر و ترفندی، یه دسته گل در واقع تهیه کردند، یه دسته گل بزرگ به این عنوان که دانشجویان دانشکده فنی میخوان در واقع گلی هدیه بکنند به نیکسون. ولی از قضا اون نامه که میخواستن بدن در درون اون دسته گل قرار داده بودن و این نامه رو در واقع این دسته گل رو تقدیم کردن. و در اون گروه شخصی به نام ریچارد کاتم بود که بعدها تحت تأثیر همین نامه یک کتابی نوشت به نام ناسیونالیزم در ایران که البته به فارسی هم بعدن ترجمه شد. آقای مهندس صاحبی در زندان سالهای 41 به بعد اون کتاب رو ترجمه کرد. 41 فکر کنم تا 45 46 بود که این کتاب بعدن چاپ شد. اولین ترجمه مال ایشونه، نمیدونم بعدها ترجمه هم شده یا نه. به هر حال این سابقه آقای امیر انتظامه که از همون آغاز دوران دانشگاه وارد یک همچین ریسک بزرگی شد، شجاعت و جرأتی رو به خرج داد و یه همچین اقدامی رو کرد. در واقع این مراسم در باشگاه دانشگاه تهران که در جنوب دانشکده فنی قرار داشت تشکیل شده بود و ایشون در اون باشگاه دانشگاه این نامه رو تقدیم کرد. خب آقای امیر انتظام بالاخره دانشکده فنی رو در رشته الکترومکانیک تمام کرد و به فرانسه رفت. در اونجا هم دوره بتون آرمه رو طی کرد و تخصصی در رشته بتون آرمه گرفت. بعد از اونم عازم امریکا شد و در دانشگاه بسیار معتبر برکلی در شمال کالیفرنیا تخصصش رو در رشته سازه، در واقع محاسبات ساختمان، اخذ کرد. یعنی ملازم می‌فرماید که هم در واقع دوران دانشگاه رو وارد متن مبارزات شده بود با شجاعت خیلی بالا و بعد درس هم خیلی خوب خوند و مدارج عالیه تحصیلی خودش رو هم طی کرد از بهترین دانشگاه‌های اروپا و همچنین امریکا. خب بعدم به ایران برگشت در سال 1339 و یک مهندسین مشاور به نام تدبیر صنعت تأسیس کرد. خب دیگه وارد کار و خدمات رشته تحصیلی خودش شد و از اون طریق خدمت میکرد به مملکت. خب بعد از کودتا هم میدونید چند سالی بیشتر نگذشت که هم حزب توده سازمان افسریش کشف شد و عده اعدام شدن و عده زیادی هم به زندان برازجان فرستاده شدند و نهضت آزادی هم که غیرقانونی اعلام شد و در واقع میشه گفت که یک نوع سکوت قبرستان مانند سراسر ایران رو گرفت. یعنی فعالیت‌های سیاسی عمدتاً تعطیل بود. خب آقای امیر انتظام هم که برگشت دیگه جایی نبود که ادامه بده. این سالهای به خصوص بعد از 15 خرداد 1342 به بعد و اون انقلاب سفیدی که در واقع اعلام شد، دیگه به اصطلاح همه مبارزات سیاسی علنی همه اینا به محاق رفت، همه اینا تعطیل شد که البته به تدریج وقتی که ملت رو محدودش بکنن بالاخره فشار از یه جاهای دیگه سر میزنه. از همون سال 42 شورش و اون انقلاب در واقع 15 خرداد به وجود آمد، روحانیت وارد میدان شد که قبلا اصلا وارد میدان سیاسی به صورت گسترده نشده بود. از سال 1343 یه دهی از جوانای مسلمان حدود 150-200 نفری در کوههای شاهباد دستگیر شدن که تعلیم نظامی میدیدن. از سال حدود 1346 گروه های چپ وارد فعالیت های بانک زدن شدند، گروه جزنی و غیره. در سال 1349 جنگ های چریکی در جنگل های شمال آغاز شد که همه به خاطر دارین، جنگل های سیاکل. از سال 50 هم که جنگ های چریکی مسلحانه در شهر به سبک اونچه که در امریکای لاتین انجام می شد. خب در این دوران دیگه مبارزات عادی، مبارزات در واقع مسالمت‌آمیز دموکراتیک مطلقاً دیگه در ایران تعطیل شده بود. امیر انتظام هم خب آدمی نبود که وارد اون مبارزات مسلحانه به سراغ براندازانه خشن بشه. درس خونده بود و سن و سالش هم دیگه ایجاب نمی کرد، اقتضا نمی کرد. اینی که فعالیت‌های سیاسی مشخصی از او گزارش نشده از 39 به بعد تا آستانه انقلاب سال 1356 و اوائل 57 که یواش یواش اصطلاح این جنبش آغاز میشه در ایران، از شبهای شعر گرفته نمیدونم سخنرانی های در مسجد قبا نمیدونم حسینیه ارشاد، آزادی هایی که یواش یواش پدید میاد از اون دوره. دوران کارتر هستیم و کارتر به هر حال فشارهایی میاره، دوران حقوق بشر امریکاست، بعد از اون لطماتی که امریکا از حضور سربازانش در ویتنام خورد که هزاران نفر کشته شدن اونجا، افکار عمومی امریکا در این جهت سوق پیدا کرده بود که چنین کاری بی فایده است و بی حاصله. طبیعتاً سیاست امریکا نسبت به کشورهایی که در واقع تحت نفوذش هم بود عوض شد، فشار بر اسرائیل، بر ایران، بر کشورهای دیگه هم آورد که یه مقداری به مردم آزادی بدن، چون مسئله رقابت و ترس از نفوذ اتحاد جماهیر شوروی سابق و نفوذ چپ‌ها مارکسیستا در کشورها بود و امریکا هم به هر حال می‌خواست که کمونیسم رو مهار بکنه. اون موقع مسئله اصلی برای امریکا کمونیسم بود. از این جهت فشاری آوردن از جمله به ایران، یه مقداری شاه هم مجبور شد که فضا رو باز بکنه. در اون باز شدن نسبی فضای سیاسی در ایران همه گروه ها شروع کردن به نفس کشیدن و یواش یواش در واقع همینی که بند رو یه ذره سست بکنن، آزادی یه مقداری فراهم بیاد، خب دیگه خیلی اتفاقات میفته. اتفاقا بعد از انقلاب هم یک بار وقتی که مرحوم مهندس بازرگان و مرحوم دکتر یزدی و برخی از نمایندگان مجلس، مرحوم مهندس صاحبی همچنین و آقای سباقیان پیش آقای هاشمی رفتن که آخه شما چرا آزادی های مردم رو سلب میکنین؟ چرا عبرت نمیگیرید از اون چه که پیش از انقلاب بوده بر حکومت شاه رفته؟ آقای هاشمی گفت که شاه به ما آزادی داد، حکومت رو از چنگش در آوردیم، ما این تجربه رو کردیم، آزادی نمیدیم. که در واقع فکر میکنم آقای دکتر یزدی هم گفت که شاه هم آزادی نداد، مردم از او آزادی رو گرفتن، از شما هم خواهند گرفت به زور. منظور اینه که چگونه پس فضا وقتی یه مقداری باز بشه دیگه کنترلش دیگه خیلی سخت‌تر خواهد شد. و این چنین بود که در سال 56 یواش یواش فضای سیاسی ایران باز شد با فشاری که زمان کارتر بر حکومت متمرکز ایران وارد شد. خب چون بحث ما درباره امیر انتظامه، این مقدمه رو گفتم برای اینکه ورود مجدد امیر انتظام رو به صحنه سیاسی کشور باز کرده باشم و توضیح داده باشم. خب در اون موقع که مردم دیگه راهپیمایی های گسترده می کردن در اوائل سال 57، خب این مسئله مطرح بود که به کجا می خواد کشیده بشه. آیا درگیری با یک ارتش 400 هزار نفری و کشته شدن ده ها هزار نفر به مصلحت هست یا نیست؟ و علاوه بر اون، اون نیروی مقتدر امریکا که حامی این رژیمه، آیا او هم ساکت خواهد نشست؟ بنابراین عقل و تدبیر ایجاب میکرد که با مذاکره در واقع جلوگیری بشه از کشتارهایی که تو همه انقلابات انجام شده. اینی که میبینیم انقلاب ما بسیار بسیار کشته کم داد، مجموع اون چه که در سالهای قبل از انقلاب کشته شدن، تیربارون شدن یا در درگیری ها کشته شدن یا اونهایی که در انقلاب کشته شدن حدود 300 نفره. اصلا باور کردنی نیست، شاید نصف کمتر اینها، شاید کمتر از 100 نفرشون مربوط به انقلاب باشه. انقلاب های دیگه دنیا کشتارهای میلیونی داشتند، ولی کمتر ما فکر میکنیم که چطور شد که یه انقلاب به این عظمت ولی با مینیمم تلفات انجام شد. کمتر توجه میشه که این در واقع هنر مذاکره بود، راضی کردن و قانع کردن طرفهای مقابل که چیکار میخواییم بکنین شما، به چه قیمتی. در واقع سیاست بسیار مدبرانه بود که انجام شد، چه ملاقات هایی که در واقع با سران ارتش انجام شد، با گروهی که در واقع میخواست سر کار بیاد و در واقع پشتیبانان اون رژیم از طریق کاردار سفارت امریکا یا برخی از مقاماتی که می آمدن. خب تو اون شرایط تلاش بر این بود که به اونها ثابت بشه که دیگه براتون صرف نمی کنه بخواین مقابله کنین. اونا هم تشخیص میدن نمیتونن برای یه ملتی که هزاران نفر ازش کشته باشن بتونن حکومت بکنن. ترجیح میدادن که حالا که دیگه مثل این که ماندنی نیست، دوام نداره اون رژیم شاه و رژیم جدیدی با این راهپیمایی‌های میلیونی که تمام عرض اون خیابان شاهرضا رو از میدان فوزیه سابق میدان امام حسین بعدی تا اون میدان آزادی رو میگیره، چیکار میخوان بکنن با این جمعیت؟ اونام در صدد این آمده بودن که کنار بیان. حالا نمایندگان امریکا که می آمدن، نمایندگان در واقع سیاسی اونها، هایزر و دیگران، خب از یه طرف آقای موسوی اردبیلی در جریان بود، در جریان مذاکره، مرحوم بهشتی در جریان بود و از این طرف هم مرحوم دکتر صابی، مهندس بازرگان. و خب رابطه این مذاکرات طبیعتاً میبایست کسی باشه که به زبان کاملاً مسلط باشه، هم زبان حالا آقای امیر انتظام هم فرانسه رفته بود، فرانسه میدونست و چون در عالی‌ترین مراکز علمی امریکا هم درس خونده بود، زبان انگلیسیش هم کامل بود و خودش هم اصولاً اهل بحث و صحبت و خوش بیان بود و تیپش هم در واقع کسی بود که میشد اون رو در مقابل اونها قرار داد. یعنی تو اون شرایط که نمیشد یه دانشجویی که ریشدار و نمیدونم کاپشن پوشیده و زبانم نمیدونه او رو طرف مذاکره قرار داد. همینطور که بعد از امیر انتظام هم یا قبل از اون فکر کنم آقای در واقع طباطبایی، صادق طباطبایی هم چون در آلمان بود و او هم به هر حال در غرب زندگی کرده بود و میشناخ اونها رو، به روحیاتشون آشنا بود، طبیعتا امیر انتظام یه مهره بسیار مناسبی بود که از او استفاده بشه در این مذاکرات برای جلوگیری از خونریزی. خب امیر انتظام یه نقش کلیدی پیدا کرد. مستقیما هم وقتی که مراجعه کرد خودش به مهندس بازرگان بود، به جای که یعنی خیلی ها فکر میکردن به عنوان یک عضو تشکیلاتی نهضت وارد این شد، ولی خب او عضو نهضت مقاومت ملی بود. بعدن هم در دوران عرض کردم دانشجوییش در اون موقع که نهضت هم تشکیل شد در عضو تشکیلات نهضت بود، ولی بعد دیگه این فاصله افتاده بود. نظر من شکلی عرض میکنم، ولی مستقیم در واقع کارش رو با مهندس بازرگان که استاد ایشون بود آغاز کرد و ایشون هم اعتماد داشتن رو سوابقی که امیر انتظام داشت و او رو به عنوان هم مترجم و مرتبط با این مذاکرات، چه با نمایندگان ارتش و چه با به هر حال مقامات سفارت انتخاب کردند و او در این نقش ظاهر شد. و وقتی هم که انقلاب به پیروزی رسید، طبیعتاً کسی که این تجربه رو داره به عنوان معاون نخست وزیر انتخاب شد که هم یک فرد رسمی بود که اون مذاکرات رو با نمایندگان اتحاد جماهیر شوروی سابق یا امریکا یا آلمان یا دیگران بکنه. خب من این یک دوره‌ای در واقع از سوابق امیر انتظام رو خدمتون عرض کردم و اینکه چگونه این مذاکرات کاملا در واقع رسمی بود، کاملا مشخص بود و او هم حرف خودش رو نمی‌زد، نقش مرتبط رو داشت و از جهتی هم نتایج این مذاکرات از طریق در واقع از این طرف ارسال می‌شد. در نفل و شاتو هم آقای خمینی از طریق دکتر یزدی و غیره می گرفتن. یعنی یک نوع مذاکرات آماده سازی هایی برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت بود. خب این دوران قبل از انقلاب آقای امیر انتظام. اما انقلاب که شد او مأموریت پیدا کرد که بره اون ساختمان نخست وزیری رو که قبلاً خب در دوران هویدا استفاده می شد و بعدنم آقای بختیار در اونجا مدت کمی که در اون پست بود قرار شد بره اونجا رو آماده بکنه که حالا که انقلاب شده دولتی میخواد تشکیل بشه بره اونجا رو تحویل بگیره و به قول معروف آب و جارو و آماده بکنه. خب او در واقع اتفاق یکی دو نفر دیگه اون ساختمان نخست وزیری در خیابون پاستور رو سامان دادن. بعدن شد معاون و سخنگوی دولت موقت با اون تجربیاتی که اخذ شده بود و با توانایی‌هایی که در بیان تصمیمات هیئت دولت داشت. علاوه بر اون نماینده نخست وزیر بود در مذاکرات که همطور که عرض کردم با مقامات سیاسی شوروی سابق و امریکا و کشورهای اروپایی و بعد هم که همطور که میدونید سفیر ایران در اسکاندیناوی شد، یعنی سوئد و نروژ و فنلاند و دانمارک و آیسلند. این پنج کشور در واقع به عنوان سفیر ایران در این مجموعه که خب نقش مهمی هم داشت و علاوه بر اون یک به عنوان در واقع سفیر اصلی ایران در بقیه کشورهای اروپایی هم نقش ایفا میکرد. خب تا اینجا شاید خیلی برای نسل جدید، نسل جوان که اطلاعی از زندگی قبلی اون نداشتند خالی از فایده نبوده باشه. خب امیر انتظام سفیر ایران در اسکاندیناوی بود که دانشجویان خط امام حمله کردند، سفارت امریکا رو گرفتن، از دیوارها بالا رفتند و اول البته آقای خمینی گفت بریزینشون بیرون و هم آقای بهشتی و یعنی خبر نداشتن نه شورای انقلاب، ظاهرا چنین بوده و بعد از یکی دو روز برعکس وارد موج انقلاب جدید شدند و چقدر هم تجلیل آقای خمینی کرد، اصلا این حرکت و انقلاب دوم نامید و مثل اینکه یه تصمیمی گرفته شد که یه تغییری در اون هیئتی که قرار بود حالا مدیریت بکنه یعنی دولت موقت بدن. یعنی اونها در آغاز به ناچار مجبور شده بودند که مراجعه بکنن به مهندس بازرگان یا به هر حال اون تیم همکار ایشون از جبهه ملی و دیگران، خودشون که بلد نبودن، کسی هم قبول نمیکرد که اونها بخوان تحویل گیرنده قدرت از نظام سلطنتی بوده باشن. ولی بعد از اون دیگه چون دیدن که خب بالاخره اینا نه ولایت فقیه رو قبول دارن، نه تو خط تقلید هستن، نه افکار دینیشون منطبق با اونا هست، در واقع دلشون میخواست که پیروان خودشون، دانشجوان هم نام خودشون رو خط امام گذاشتن و در واقع روحانیت بر دوش جوانانی که تحت تأثیر و تقلید اونا هستن بتونه قرار بگیره. خب امیر انتظام در اسکاندیناوی بود که این اتفاق افتاد و بعد از یه مدتی خب اونها شروع کردن به افشاگری و اون اسنادی که در سفارت امریکا بود که محصول بخشش محصول همین مذاکرات بود دیگه. اونچه که به دست آوردن مذاکرات خیلی علنی، خیلی رسمی، بسیار به هر حال معقول، ولی توی اون فضایی که وجود داشت اونها بر نمیتابیدن، اصلا درک نمیکردن، تجربه و شعور چنین چیزی رو نداشتن شما ببینید الان 40 سال گذشته از اون موقع 1357 تا 97، هنوز این تابو و این طلسم شکسته نشده. همچنان امروز بحث هست که آقای روحانی میتونه با ترامپ یا تیم ترامپ مذاکره بکنه یا نه. حالا نه در اون سطح بالا بگیم، نمایندگان مثلا وزارت خارجه ایران با وزارت خارجه امریکا، هنوز این یک جرم نابخشودنیه. هنوز در ذهنیت حاکمان ما مذاکره یک عمل خائنانه است، در حالی که همه دشمنانی که با هم به صورت ریشه دار می جنگیدن مثل ویتنام و امریکا بالاخره در مذاکرات تعیین جنگ رو تعیین کردن و به یه نتیجه رسیدن. همه جای دنیا هیچ وقت با ادامه جنگ به جایی نمیرسه، ولی خب متاسفانه همچنان این اندیشه هست. اگر از خاطر نبرده باشین، حتی وقتی که با وساطت رهبرای کشورهای اسلامی خواستن از ایران که بپذیره که یه مذاکره‌ای بشه با صدام مستقیما یا اونها واسطه بشن، آقای خمینی گفتش که مگه ممکنه رئیس جمهور ما با صدام ملاقات بکنه؟ یعنی گویی فقط راه حل تقابل، تضاد، جنگ، هیچ نوع تعامل و تقریب قابل قبول نیست تو این فکر حاکم بر ایران در این 14 دهه. خیلی عجیبه که همچنان بعد از گذشت 40 سال حدوداً و این همه خرابی ها با خسران و خسارت هایی که دیدیم، که اون عدم مذاکره با صدام موجب ادامه جنگ تا 8 سال و نابودی شهرهای ما شد، حدود 1 میلیون کشته و مجروح و شیمیایی ما پیدا کردیم، چه حالا مقابلش اونها هم مشکلاتی اونها داشتند، همه اینا رو ما تجربه کردیم، ولی باز میبینیم که این طلسم و این تابو نشکسته. حالا بریم عقبتر، 4 دهه پیش که به مراتب شدیدتر بود این احساس و این تابو نیرومندتر بود، اصلا فضای انقلاب، جو انقلاب. الان اون اقلیتی که بر قدرت تکیه کردن این اندیشه و افکار رو دارند، توده‌های مردم بر این باور نیستند، جوان‌ها نیستند. شاید 90% اونایی که اونطوری فکر می‌کردن تو اون جو و فضای انقلاب امروز اینطوری نمی‌اندیشند، ولی اون موقع برعکس بود. تمامی جو انقلاب علیه امثال امیر انتظام بودن. وقتی که در واقع لباس‌های چروک، کاپشن‌ها، ریش‌های نمی‌دونم درآمده، نمی‌دونم موهای شانه نکرده، اینها نماد بی‌توجهی به دنیا و انقلابی‌گری بود. افکار تند، شعارگونه مانند افشا کن، افشا کن، افشا کن‌ها، اعدام کن‌ها بود. طبیعتاً یه آدم کراوات زده‌ای که معاشر شونه میکنه، اتکلون میزنه، لباس شیک میپوشه، اتو کرده، سخنانش سخنانیست که در واقع خیلی سخنان معقول و مؤدبی هست، در اون شرایط قابل تحمل اصلا نبود. چه ایشون چه امثال آقای صادق طباطبایی و غیره که اینا بخوان سخنگوی دولت باشن. طبیعتاً افشاگری ها، اونها که رفتن سفارت رو گرفتند، فکر میکردن که اگر بخوان این گروهی رو که به تعبیر اونها اینها انقلابی نبودند، اینها سازشکار بودند و به تعبیری که کیانوری رهبر حزب توده گفت که این اصطلاح لیبرال رو که دیگه همه سر زبون همه جوان هاست و تبدیل به یک فحش شده، ما اینو جا انداختیم تو همون بحثای مارکسیستی خودشون. اصلا کسی تو ایران تودای مردم چه میدونست لیبرال چیه؟ یعنی در واقع اون گروه ها با برچسب لیبرال میخواستن کنار بذارند و گروه به اصطلاح انقلابی بیان رو کار، که آقای خمینی هم گفت که ما بزرگترین اشتباهمون این بود که از اول یک کسانی رو در واقع گماردیم بر اداره جامعه که انقلابی نبودند، بر این باور نبودند. دیگه همه میدونید که چه سخنانی گفت و چگونه ایشون نقش عوض کرد. یه روزی میگفت که حکومت امام زمانه، یه روز گفت اینا امریکا به ما تحمیل کردن. این تضادها خیلی قابل توجهه. یه بارشون میگفت که امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، یه بارم میگفت هرچی بدبختی و مشکل و گرفتاری داریم از امریکا است. آدم نمیدونست بالاخره کدوم درسته. به هر حال این تضادها فراوان بود و خب به هر حال فکر کردن که حلقه در واقع شکننده این جمع، اونهایی که اهل آزادی و حقوق بشر و احترام به قرائت‌های مختلف دینی و اندیشه‌های مختلف سیاسی بودند، خب طبیعتاً اونها بر نمیتابیدن، قرار بود اینها رو کنار بذارن و حلقه ضعیفش فکر میکردن امیر انتظامه که به ظاهر خیلی غرب زده به نظر میرسید. فکر کردن که اگر اون رو در واقع مورد تهاجم و بمباردمان تبلیغاتی قرار بدن، از طریق اون شه که در اسناد سفارت گزارش از اون مذاکرات شده بود و بیسوادیه، به خصوص اون آقای میر محمدی که مسئول بعدن یعنی دادستان ظاهرن و در واقع اون در دادگاهی که برای امیر انتظام تشکیل شد، ایشون نمونه به اصطلاح خیانت امیر انتظامی که در نامه هایی که سفارت به او نوشتند نوشته بودن دیر امیر انتظام، دیر رو به همون معنای فارسی که عزیزم ترجمه کردن، بی خبر از اون که تو همه مکاتبات و حال وزارت خارجه در کشورهای مختلف، حتی مکاتبات عادی مردم، مکاتبات اداری، آدم نامه هم می نویسه به ادارات مختلف، جلوی اسم هر کسی می نویسن دیر. بعدها البته خود ایشون هم که وارد وزارت خارجه شد و وارد این مراحل و مراتب شد، اونجا که متوجه شد دیگه، شنیدم که ایشون عذرخواهی آمده بود کرده بود، ولی دیگه چه سود که دیگه گذشته بود، متوجه شدن که اینا دلیل خیانت نیست که اگر یک کاردار سفارت در نامه رسمی بنویسه دیر به کسی. در هر حال او باعث شد که خواستنش و از کشور اسکاندیناوی، منطقه اسکاندیناوی برگشت و به هر حال دستگیرش کردن و دیگه میدونید که به زندان رفت. 61 روز ظاهرن در خود سفارت امریکا نگهش داشتن و بعدن هم در دادگاه انقلاب محکوم به اعدام کردن اون رو، بعدن حالا به دلایلی که حالا دیگه شاید جاش نباشه اینجا، به حبس ابد منتقل شد. یه دادگاهی که البته بسیار دادگاه نسبت به اون چه که بعدن اتفاق افتاد طولانی بود، ظاهرن 17 جلسه طول کشید و استدلالای بسیار محکمی داشت، به خصوص مهندس بازرگان به عنوان رئیس سابق دولت موقت رفتن گفتن که همه اینا که به اون نسبت میدین این جزء وظایفش بوده، من از او خواستم، کارهاییست که طبق وظیفه پستی که داشته در دولت موقت یا قبل از اون انجام داده، اگر اینا خیانت باشه منو باید محاکمه بکنید، همه اینا به دستور من و با اطلاع من بوده، هیچ کدوم خارج از وظایف اداریش نبوده. دیگه مونده بودن چیکار بکنن. اتفاقا مرحوم مهندس بازرگانم به آقای قدوسی که دادستان بود مراجعه کردن و گفتن چی دارین آخه، چی میگین برای این؟ گفت که ایشون سفره دلش رو باز کرده در مذاکرات با امریکایی‌ها، عدم اعتقاد خودشو به ولایت فقیه، به تقلید، نمیدونم اینجور چیزا گفته. امام از این ناراضی هستن و گفتن حالا یه چند سباهی بمونه یه ذره روش کم بشه. یعنی اول قراره بر همین بود که او مثلا یه چند ماهی در زندان بمونه تا یه رو کم کنی بشه که مثلا دیگه علیه اونا حرف نزنه. در دادگاهش هم با دفاعیات بسیار محکم خودش در واقع در شرف آزادی بود که احساس کردن که آزادی امیر انتظام چقدر به ضرر اون جریانی که میخواد حالا بر نردبان قدرت بالا بره و به اصطلاح فرنگیش میخواد تیک اوور بکنه، چقدر بر اونا گرون در خواهد آمد. از جمله در یه جلسه به خاطر دارم آقای محمد منتظری که بعدن در اون آوار حزب جمهوری از دنیا رفت، که خیلی اون موقع تندرو و افراطی بود، با لیبی هم ارتباط داشت و ایشون و آقای معادی خواه و چند تا دیگه از این مثلا شخصیت های تند و افراطی اون موقع در دادگاه حضور پیدا کردند و علنن در واقع گفتن که آزادی امیر انتظام مساوی محکومیت خط امامه و مصلحت انقلاب ایجاب میکنه که او در واقع محکوم بشه. یعنی مسئله رقابت بین گروه ها بود. حتی بله آقای مادی خواه هم چون تو اون دادگاه مقداری رئیس دادگاه در واقع احترام گذاشته بود به مهندس بازرگان، اون گفت که من برای شکستن بت مهندس بازرگان آمدم. خب جب این چنین بود که همه میخواستن اون جریان به تعبیر خودشون لیبرال ها رو از قدرت پایین بکشن، در حالی که هم مهندس بازرگان گفته بود اگه استعفای منو بپذیرن عروسی دوم منه و هیچ تمایلی اونها نداشتن در موندن در اون موقعیت. به هر حال امیر انتظام قربانی در واقع جایگزینی قدرت شد. هدف امیر انتظام نبود. امیر انتظام و یه تارگت یک هدفی کردن که فکر میکردن اون حلقه در واقع شکننده این جریان موسوم به لیبرالیزم، اگر او رو که به مقداری ظواهر مثلا غربی داره بتونن بشکنن، که واقعا هم تا 5-6 ماهی تمامی میشه گفت که نشریات اون موقع هدف قرار داده بودن اون جریان فکری رو، کیهان و اطلاعات و بقیه نشریات که بودن، او در واقع قربانی اندیشه نهضت آزادی و نمیدونم ملی مذهبی و جبهه ملی و اون گروه رو میخواستن بدنام بکنن، لکه‌دار بکنن، قربانی گرفتن در واقع، که خب تا 452 روز در زندان انفرادی موند و بعدم دیگه منتقل شد به زندانهای عمومی. 452 یعنی چند روز بعد از اون 444 روز که گروگان ها آزاد شدن، دیگه قابل توجیه بر اونها نبود که حالا که گروگان ها رو آزاد کردن حالا این بیگناه رو میخوان نگه دارن، بیگناهی که قرار بود در واقع یک چند سباهی بمونه، دو سه ماهی، ولی طولانی شد. که اتفاقا در مورد یوسف هم داستان یوسف در قرآن اومده که بعد از اون افشاگری اون چیزا که در کاخ اتفاق افتاد، تلاش هایی که اون زنان درباری داشتن برای به دام انداختن او، خواستن سرصدا ها بخوابه، گفتن اینه چند سباهی به زندان بندازیم تا ساکت بشه، در واقع آب از آسیا بیفته. ولی بعد دیگه فراموش شد و یوسف سالیان درازی در زندان موند. در واقع امیر انتظام هم یک همچین سرنوشتی پیدا کرد، دیگه شد در واقع یک نوع قربانی برای شکست اون جریان. خب اینم در واقع اون چه که بعد از پیروزی انقلاب اتفاق افتاد. اما اتهامات امیر انتظام چه چیزایی بود؟ یکی در واقع مخالفت با ولایت فقیه بود که در اون مذاکرات گفته بود که من اعتقادی ندارم. او رو شاید مهمترین چیزی که باعث شد که خیلی خشمگین شدن نسبت به او، مسئله انحلال مجلس خبرگان بود. قبلا طبق وعده‌ای که داده شده بود و وظایفی که دولت موقت به عهده داشت، قرار بود که یکی از وظایفش این بود که یک مجلس پیشنویس قانون اساسی، مجلس قانون اساسی به اصطلاح، حالا اسمش دقیقا یادم نیست، تشکیل بده. که بالاخره هر انقلابی میشه باید قانون اساسیش هم به هر حال شکل بگیره دیگه. آقای خمینی اصرار داشت که همون پیشنویسی که دولت موقت تهیه کرده همون به رفراندوم گذاشته بشه. خب در شورای انقلاب هم مطرح شد. خب این گروه در واقع دولت موقت، مهندس بازرگان، آقای قطب‌زاده، دکتر یزدی، شود که بنی صدر، اینها مخالفت کردن، گفتن آخه کجای دنیا قانون اساسی رو به رفراندوم میذارن. آقای خمینی گفت نه به هیچ وجه وقت نداریم، مملکت در خطر، ترکمن صحرا، نمیدونم خوزستان، کردستان، همه جا ناامنه، ما میخوایم زودتر این انقلاب رو جا بندازیم، دنیا بفهمه که این قانون اساسی داره، حساب و کتابی داره، ما فرصت نداریم. و اون گروه سخت مخالفت کردن، حتی گفته شد که بابا شما که آدم معمولی نیستی، شما رهبر انقلابی، مگه میشه یه حرفی را آدم بزنه؟ شما تو پاریس گفته بودین ما مجلسی تشکیل میدیم قانون اساسی، گفت ما یه حرفی زدیم، حالا آیه آسمانی که نیست، مصلحت ولی ما نیست. خلاصه با پافشاری اون جمع اونا حاضر نشدن، دولت موقت حاضر نشد که قانون پیشنویسی که خودش نوشته بود قاعدتا باید این رو میپذیرفت. خب کارمون دیگه سبک میشه دیگه، چیزی که خودش تهیه کرده ولی بر اساس اینکه به مردم وعده داده شده، و این خیانت به مردم که بخوایم اون وعده‌ای رو که دادیم نادیده بگیریم. به هر حال زیر بار نرفتن تا آقای طالقانی پیشنهادی داد که حالا نه یه مجلس خیلی بزرگی که مثلا حالا تو چیزی باشه، مثلا سخت باشه، حالا گزینشش تعداد کمی 80 نفر و یه مدت محدودم مثلا 2 ماه بذاریم که زودتر قال قضیه رو بکنن و قانون اساسی رو تصویب بکنن. اون قانون اساسی دولت موقت هم آقای خمینی پذیرفته بود، فقط 2 تا ایراد توش گرفته بود، گفته بود همین 2 تا رو اصلاح کنین بذارید به رفراندوم. یکیش این بود که دین رسمی مملکت اسلام است، گفته بود نه بذارین حتما شیعه. گفت آقا چه فرق میکنه، شیعه و سنی نداره دیگه. گفت نه، آقای گلپایگانی هم تهدید کرده که اگه نمیدونم شیعه اثناعشری نباشه کفن میپوشن تو راه میفتن و شما نمیشناسین روحانیتو. نه حتما باید شیعه باشه. یکی این که حق رأی، مثل این که زنان یا انتخاب زنان در فکر میکنم دادگستری بود برای قاضی شدن یه هم چیزی بود، اونم گفتش که نه حقی ندارن. آقای هاشمی هم در واقع موافق حرف آقای خمینی بود، به این دلیل گفتش که اگه شما حاضر نشید این به رفراندوم گذاشته بشه، این مجلس تشکیل بشه، از دست شما در میاد، دست آخوندا میفته. یعنی خودش گفت دست آخوندا میفته، بپذیرید حرف آقای خمینی رو. ولی به هر حال اون گروه نپذیرفتن که به مردم دروغ نمیشه گفت. خب این مجلس تشکیل شد و اولین کاری که کردند اون رو گذاشتن کنار پیشنویس، و اگه به خاطر دارید اون تلاش آیت و مرحوم منتظری و نمیدونم دیگران ولایت فقیه رو گنجوندن. البته ولایت فقیه که آقای منتظری دنبالش بود اجباری نبود، با آراء مردم به گونه ای انطباق در واقع ایشون تو کتابشون هم دادن. ولی اصلا دیگه عوض شد و به جای 2 ماهی که ظاهرا قرار بود طولانی شد. طولانی که شد، حالا همه این مقدمات من گفتم که از نظر تاریخی در جریان باشید، دولت موقت که دید اینا دیگه اصلا به هم ریختن، اون رو یه جلسه هیئت دولت، جلسه غیر علنی تشکیل دادن برای انحلال مجلس خبرگان. در اون مجلس چند نفر نبودن، آقای دکتر صابی نبودن، آقای چمران، آقای دکتر یزدی، و تصویب شد که این مجلس رو ما منحل کنیم. ولی در همون شب آقای دکتر صابی و برخی دیگه که شنیدن به همچین نتیجه رسیده تماس گرفتن که این یک نوع درگیر شدن به آقای خمینیه که اونم عکس العمل نشون خواهد داد، هم او انتصاب کننده دولت موقته و هم در واقع اون گروه مثل مجلس خبرگان و شورای نگهبان، و این تعارض به وجود میاد. کمی صبر بکنیم، اعلام فردا نکنیم. خب این نگه داشته میشه و شرایط بعدی هم که پیش میاد دیگه دست میره این قضیه. خب تا موقع که امیر انتظامو که از اسکاندیناوی میاد دستگیرش میکنه، تو خونه میرن، این گزارش ها رو پیدا میکنه که او هیچ نقشی نداشته در این، او در واقع دبیر اون جلسه بوده. فکر میکنن که او این توطئه رو داشته، اصلا خبر نداشتن که دولت موقت میخواسته یه موقعی این مجلس خبرگانی که حالا روحانیت همه رو قبضه کردن تعطیل بکنه. خب این یکی از جرمای بزرگ در واقع امیر انتظام بود. حالا چیزای دیگه که هیچ کدومم پایه‌ای نداشته، که فراری دادن سران رژیم سابق و چیزایی که از خودشون درآوردن، نمیدونم ارائه اطلاعات سری به امریکا، که هیچ کدوم اینا هم پایه نداشت. در هر حال او موجب شد که کسی که قرار بود که یه 2-3 ماهی تو زندان باشه، حدود 27 سال در زندان موند، و بعدن هم که خواستن آزاد بکنن دیگه امتناع کرد که تا اعاده حیثیت نشه، شما ینگی رو به من چسبوندین بدون دلیل، به خاطر یک رقابت قدرت من بیرون نمیام مگر اینکه تجدید دادگاه بشه، که دیگه همه خبر دارین دیگه. خب دیگه به خاطر بیماری هایی که سختی که داشت برای یک نوع مرخصی استعلاجی به بیرون آمد، مدتی فاصله افتاد، هیچ وقت دیگه رفع حصر و رفع زندان از او نکردند. تا آخر عمرش در واقع او همچنان زندانی بود، ولی این سالهای آخر به عنوان زندانی که به صورت مرخصی بیرون آمده، ولی ظاهراً 27 سالش در زندان در بدترین شرایط بوده که و حتی کفش هم بهش نمیدادن، چندین سال پا برهنه بوده، یا در واقع هم دوران سالهای 60 63 که خیلی شرایط سخت بود. یه بار من اینو از خودش شنیدم، دوران دو ساله‌ای هم در واقع مهمون ولایت فقیه در هتل وین اونها بودیم، اونجا میگفت که من 3 سال و نیم در سلول یک نفره‌ای بودم که به خاطر اون ازدحام در واقع دستگیر شدگان 13 نفر مثل مردونی در واقع چپونده بودن تو یک سلول، سلولی که تخت 2 طبقه داشت، تو هر طبقهش 5 نفر میشستن، امکان خوابیدن نبود مگر به نوبت نیم ساعت نیم ساعت یکی پشت موازات این تخت در اون فاصله نیم متری که بین دیوار تا تخت هست، چون حدود 180 سانت در 2.5 متر طول سلولای در واقع اوین هست و یکی هم یه تاخچهی در واقع اونجا بوده. در این دوران سخت که از بس هم نشسته بود در واقع پشتش هم مثل چرم سخت شده بود، پینه بسته بود، به هر حال خواستن اون رو در واقع با شدیدترین فشارها بشکنند، ولی این قوی ترین حلقه در آمد و با سربلندی و صبر تونست این مراحل رو بگذرونه. امیر انتظام تنها بود، نه پدری داشت در دنیا، نه مادری، نه خواهری، نه برادری، نه خویشاوندی. همسر و فرزندانش که در اسکاندیناوی بودن، اونا به خاطر زندان افتادن، او بر نگشتن، تنهای تنها، ولی تک و تنها با اتکای به آفریدگارش و صبر و مقاومت بی نظیر تونست غلبه بکنه بر همه اون دشمنان خودش، نه غلبه ظاهری و فیزیکی. او رو خواستن به بدترین اتهام، یک میهن پرستی رو که از همون آغاز جوانیش وارد مبارزات جبهه ملی و نهضت ملی شدن نفت و نهضت مقاومت ملی بوده، بدترین اتهام خیانت به او دادند، تا آخرم حاضر نشدند که در واقع از او رفع اتهام بکنند، ولی در عوض در پیشگاه ملت سربلند بیرون آمد، هم نظر نفس خودش سربلند و برومند شد و هم افکار عمومی ملت. گروه های میبینیم حتی چپ تحلیل کردند موضع گیری های سخت خودشونو، حتی در واقع اون آقای میر مهدی، حتی در واقع اون رئیس دادگاه، رئیس دادگاه هم وقتی که بیمار بود و در آستان مرگ بود، آقای امیر انتظام به دیدن او رفت. گیلانی در واقع انقدر بزرگواری داشت که در واقع خواست با کسی که 3 دهه از عمرش رو در واقع گرفته شون بده من کینه با تو ندارم. خیلی بزرگوارانه نمایش یک قدرت اراده رو گذاشت و میبینیم که حتی اون دانشجویان خط امام در واقع اونها هم در واقع گهگاه بعضن آقای اسخرزاده به دیدن ایشون رفت، شنیدم آقای میردامادی و اونها مثلا مذاکراتی کردن، اونام متوجه شدن که اشتباه بزرگشون تحلیل اون اسنادی بود که به دست آورده بودن و گزینش کردن از بین این همه کتابهای اونجا فقط دشمنیشون رو امیر انتظام بود، این همه مطلب بود، نه اسمی از کسان دیگه تو مبارزه بودند و مذاکره بودند مثل آقای اردبیلی و بهشتی بردن، کاملا گزینشی و به نفع خودشون. اینا همه برگشتن ولی متاسفانه فاقد این شجاعت اخلاقی بودند که بیان اعلام بکنن، همینقدر در گوشه و کنار در حاشیه یا به ملاقات او رفتن در بیمارستان خواستن بگن که ما پشیمونیم، ولی این هرگز کافی نیست. متوجه نیستن که اون خیانتی که کردن، اون افرادگریایی که کردن تنها به یک شخص نبود، به یک ملت خیانت کردن و انقلاب رو گرچه ناخودآگاه روی بسا خامی جوونی منحرف کردن و چه آثار و عوارضی 8 سال جنگ در واقع نتیجه غیر مستقیم رفتار اونها بود. البته در کشورهای پیشرفته این یک فضیلت انسانی شناخته میشه که کسانی که یک خطایی کردن، حتی خطای یک هزارم این خطایی که اینها کردن، صریحا میان اعلام میکنن و مردم اونا رو بزرگوار میدونن که چنین فضیلت اخلاقی دارن، ولی متاسفانه در بین ما کمتر هست و به خصوص این جوانانی که یک همچین خطایی کردن، حالا به سن رشد رسیدن و فهمیدن که چه اشتباهی کردند، کاش تا موقعی که زنده هستند و کتاب عملشون، کتاب زندگیشون باز هست، این لکه گناه بزرگ و خطای بزرگی کردن بتونن از دامنشون با یک جسارت و با یک جرأتی که رسما اعلام بکنن خطا کردن، بتونن از دامن خودشون پاک بکنن. به هر حال چون وقت نیست، من فقط یک اشاره ایم خدمتتون عرض بکنم در باره مرحوم بسته‌نگار. مرحوم بسته‌نگارم در واقع که به عنوان سخنران و بزرگ ملی مذهبی های فعلی در ایران بود، ایشون خب به رحمت خدا پیوست در سن 77 سالگی. ایشون هم از همون 17-18 سالگی وارد در واقع اندیشه های سیاسی و اندیشه های دینی روشنفکرانه شد. او هم از پاسداران حقوق ملت بود، وطن دوست بود، آزادی خواه بود. 60 سال مستمر دنبال این هدف بود. در روزگاری که همه دیگه به فکر دلار و طلا و بستن بار مادی زندگی هستن و که هر کسی گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون، او دغدغه مردم داشت، هدف داشت، آرمانی داشت و به خاطر آرمانش زندگی میکرد. او رو در چند بُعد میشه شناخت. یکی در بُعد سیاسی است که زندانی دو رژیم بود. دو سه بار قبل از انقلاب به زندان افتاد. عضو نهضت مقاومت ملی و نهضت آزادی ایران بود. در سال 42 دستگیر کردن، 4 سال به زندان افتاد. هم در اون موقع زجر کشید، زندانی بود در آغاز جوانیش، و هم بعد از انقلاب حداقل دو بار، تا حدی که بنده اطلاع دارم، دو بارم بعد از انقلاب به زندان افتاد. اتفاقا در اون تبعیدی که از زندان قصر به زندان برازجان، اون گروه نهضت آزادی رو دکتر صاحبی مهندس بازرگان داشتم، ایشون تقریبا میشه گفت 53 سال پیش در همون جمعی بود که به زندان برازجان هم تبعید شد. این بود در واقع سیاسی او بودش. از نظر دینی از همون 18 سالگی به مسجد هدایت مرحوم طالقانی که در خیابون استانبول قلب تهران و نزدیک دانشگاه تهران و پایگاه دانشجویان روشنفکر بود، به اونجا پیوست و از همون طریق هم بود که با مرحوم طالقانی و خانواده او آشنا شد و در واقع داماد مرحوم طالقانی شد. و نه اینکه اهمیتش به خاطر داماد ایشون بودن، بلکه به خاطر فضیلت هایی که داشت. قبلا به خانواده فکری آقای طالقانی پیوسته بود و بعد به خانواده در واقع خونی. اهل کتاب بود، بسیار کتابخوان بود، فوق العاده، هیچ وقت کتاب دستش در نمی آمد. عضو تحریری شرکت انتشار بود، پیام هاجر، نشریاتی که اون موقع بودن، ماهنامه ایران فردا، هم از مؤسسان و هم از به صلاح همکاران اونجا بود، یا مؤسسه شت که خلاصه شریعتی طالقانیه، شرکت قلم، شرکت انتشارات، یعنی عمرش اصولا در کتاب و مطبوعات و رسانه های اینچنینی گذشت. من چون وقت کمه به اجمال عرض میکنم. از نظر عمل، عمل اجتماعی هم، خانه خودشم محفل و مجلس آمد و رفت و جلسات متعدد بود و علاوه بر اون در این دورانی که استبداد غوغا میکرد، میبینیم فقط امکان تسلیت گفتن است که جلو اونو نمیتونن بگیرن. پای همین تسلیت ها، امضای 100 نفر 200 نفر اومدن، به نظر کار ساده ای میاد، ولی موتور این کار آقای بسته‌نگار بود که میتونست که تشکلی ایجاد بکنه، بتونه همه رو به هم ربط بده و در قالب یه تسلیت که پیشنویسش تهیه بشه به تصویب دیگران برسه، کار بسیار دشوار اجتماعی هست و ایشون این کار رو انجام میداد. پایه ثابت همه مجالس و محافل بود. علاوه بر اون سلامت نفس و اهل آزادی و عدالت بود و کتابای زیادی هم من اینجا یادداشت کرده بودم، کتابای زیادی هم نوشته که خوب نشون میده که سوابق فکریش در واقع چگونه بوده. یکی مبانی دموکراسی و جامعه مدنی در حکومت علی است، یکی حقوق بشر از منظر اندیشمندان، یکی سیری در اندیشه حاکمیت در ایران و اسلام، برخورد سنت و تجدد در ایران، قیام امام حسین علیه اطاعت مطلقه بنی امیه، میخواست بگه قاعدتا ولایت مطلقه، حاکمیت مردم از دیدگاه اسلامی و قرآنی که چگونه حاکمیت مردمه نه طبقه خاص روحانیت، کودتای بنی امیه علیه حکومت مردمی امام حسین. همه اینا میبینید تیترا و عناوین کتاب چقدر هدف داره. و آثار مرحوم طالقانی رو یا مرحوم سید ابوالفضل موسوی زنجانی که از بزرگان مبارز ملی بودن، آثار اینها هم گردآوری و تدوین کرده. به هر حال جای بحث درباره این بزرگان خیلی هست. به هر حال از خدا میخوایم به خاطر فضیلت ها و مجاهدت هایی که داشتند اونها رو در قرب خودش جای بده خداوند، و در واقع به ما هم توفیق استفاده از دستاوردهای علمی اینها، تجربیات اینها عنایت بکنه، و ملت ما به خصوص نسل جوان با این تجربیات هرچه بیشتر آشنا بشه، به کار ببنده، اگر اشتباهات و اشکالاتی بوده بتونه رفع بکنه، و اون چیزی هم که فضیلت و هنر و مجاهدت محسوب می شده درس بگیره و بتونه از اینها، از این سرمایه بزرگ بهره ببره. با تشکر از توجه شما و با آرزوی مغفرت و رحمت برای این بزرگان، خدا حافظ و نگهدارتون.